أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلسه قبل بحثمون در مورد این بود که مسئله اصلی و اساسی چیه در هم دین، هم در جامعه، هم در سیاست، هم در اقتصاد، هم در فعالیت علمی. مسئله اساسیمون چیه؟ مسئله جدیمون چیه؟ رسیدیم اینجا که مسئله اصلی انسانه. انسان مسئله اصلی ماست. یکی از متفکرین و اهل قلم و شخصیت‌های علمی برجسته ما، جناب آقای دکتر اسلامی ندوشن که تحصیل کرده فرانسه هستند و از مفاخر علمی ایرانند، یه بیان خیلی خوبی دارند، خیلی به درد این بحث ما میخوره و جالبه نکته‌ای که مطرح میکنن، که مسئله روز ما هم هست با اینکه اینو خیلی سال پیششون فرمودن، ولی مسئله الان فهمیده میشه که این نکته‌ای که فرمودن چقدر نکته دقیق و مهمیه. خیلی هم ایشون به نظرم نمیاد فضای حزب اللهی به اون معنا داشته باشه، از یه نگاه کارشناسانه این نکته رو مطرح میکنن. جمله خیلی جمله خوبیه، اینو داشته باشید، اون جمله کار بکنید، این جمله روش کار بکنید. ایشون میفرماید ایران به چه چیز نیاز دارد؟ الان نیاز اصلی کشور چیه؟ نیاز اصلی کشور چیه؟ به پول فراوان، به ارز، به آب و باران. هر کدوم از اینشون کلی کتاب دارن براش، هر کدوم یه طیفی یه جوابی دادن، که مثلا برخی گفتن در نگاه جامعه شناسانش میگفتن نیاز اصلی ما آبه، ما چگونه ما شدیم، کتاب معروف، یه نیاز اصلی جامعه و کشور آبه و پیشرفت به واسطه آب حاصل میشه. به ذخایر معدنی پایان ناپذیر، به نیروی نظامی قوی، به تکنولوژی پیشرفته، به حمایت بین المللی، به اتم. خوب، هر یک از اینها می توانند از جهتی کارساز باشند، ولی هیچ یک به تنهایی مشکل او را حل نمی کنند. خب مشکل ما چی حل می کنه؟ او به یک چیز احتیاج دارد، آن انسان است و بس. بله یا نه؟ حرفشون حرف خوبیه؟ قبول دارید؟ اگر آن را داشت همه چیز دارد، و اگر نداشت به جایی نخواهد رسید. مشکل اصلی نبود و کمبود انسانه. انسان، آدم، آدم. خیلی حرف اینجا هست، نمیدونم از کجا وارد بشم، بس که حرف داریم اینجا، بس که دلمونم خونه از مسئولین و از فضای فرهنگی و از فضای سیاسی و اقتصادی و یکی دوتا نیست. مشکل اصلی ما اینه که انسان نداریم. انسان، نیرو انسانی یعنی عمله و اکله، بیل بزنن کار بکنن اینا، نه. اون که ماشینه عزیزم، اون مجید جان دل بندم، اون انسان نیست، ماشینه. نیروی باربری حیوانه، انسان نیست. انسان، امیرالمومنین میفهمود عین عمار، عین ذو الشهادتین، از اینا میخوام، عین نظرائهم، مثل اینا کو. آدم میخوام، آدم حسابی. در مورد عمار تون داره که از فرق سرش تا ناخون پاش رو ایمان گرفته، و تعبیر روایت اینه، از فرق سر تا ناخون پاش ایمان بود. آدم بود عمار، آدم بود، انسان بود. ها حالیش میشد من چی میخوام. هم میفهمید عقل نظری، هم عمل میکرد عقل عملی. حالیش میشد بقیه، یا حالیشون نمیشد، یا یه حالیشون میشد عمل نمیکردن، اقدام نمیکردن، میترسیدن، ملاحظه داشتن. امیرالمومنین انسان میخواد. لذا مهمترین مسئله نهج البلاغه همینه. مهمترین مسئله نهج البلاغه انسانه. یه تعبیر از مرحوم علامه جعفری براتون بخونم، تعبیر قشنگی داشته باشید، اینا به دردتون میخوره، این حرفا رو داشته باشید. یکی از علمایی که واقعا مسئلهش انسان بوده، ما چون بین علما کمتر بوده این بحثای این شکلی، یه تولرانسی داره، بعضی های کمی جدیتر، بعضی ها کمتر جدیتر به این بحث پرداختن، بحث انسان که مسئلهشون باشه. تو 50 سال اخیر جدیتر شده تو آثار متفکرین اسلامی. خود شهید مطهری اواخر عمرشون این مسئله خیلی براشون جدی شد، مثلا در آثار از استاد آیت الله مصباح یزدی این دیگه کاملا جدیه، یعنی از همون آثار اولیه ایشون که در جوانی نوشته بودن، مثل کتاب خودشناسی برای خودسازی، مسئله انسان مسئله جدیه و تو آثارشون هم مسئله انسان خیلی جدیه ایشون، چون در واقع تتمه شهید مطهریه. شهید مطهری به اون نقطه‌ای که رسوندن مبانی علامه طباطبایی رو، ایشون ادامه دادن بحث رو. باز در آثار برخی دیگه از بزرگان مثل حضرت استاد آیت الله جوادی باز این جدی‌تره، مثل کتاب تفسیر انسان به انسان ایشون، یا انسان در قرآن ایشون، یا فطرت در قرآن ایشون. باز تو برخی آثار زاویش یکم فرق میکنه، مثل آثار علامه حسنزاده که ایشون فرمودن من 40 سال رو معرفت نفس تخصصی کار کردم. موضوع کارایشون 40 سال تخصصی معرفت نفس بود، که این کتاب سرح العیون فی شرح العیون فرمودن این چکیده این 40 سال زحمت منه که چاپ شد. بعضی پروژهشون بوده، علامه طباطبایی به نحوی مسئلهشون بوده، حضرت امام که خیلی جدی به این مسئله میپردازن، یکی از کسانی که به شدت روی مسئله مصر و مسئله جدیشه امامه. خود حضرت آقا رهبری هم همینطور. یکی از کسایی که دیگه خیلی ویژه، یعنی محو در این موضوع، علامه جعفریه رضوان الله علیه، ایشون در این جهت خیلی ممتازه. علامه جعفری که ویژگیشون این بوده که به فلسفه غرب به شدت مسلط بوده و به آثار غرب، فقط هم در فلسفه نبوده، فیزیک، شیمی، توی مبانی و مباحث مختلف ارتباط هم داشته با پروفسور حسابی و خیلی انسان‌های از این دست، و دائما به غرب رفت و آمد داشته، با بزرگان اینا میشسته و برمی‌خواسته و بحث می‌کرد و اینها. یه ادبیات ویژه‌ای داره علامه جعفری. البته این کمی قلم ایشون قلم سنگینیه، کمتر کسی ارتباط برقرار میکنه، مثل قلم مرحوم صفای حائری، که حالا اون البته باز یه جذابیت هایی داره. ایشون هم یکی از کسایی که مسئلهش مسئله انسانه و یکی از کسایی که ویژه وارد این موضوع شده ایشونه، ولی علامه جعفری کمتر شناخته شده. شاید یه دلیلش این باشه که خیلی فرصت و فضای علمی در اختیار ایشون نبوده. شاگردان مطرح آنچنانی دارن دو ستایی، ولی اونی که مثلا جریان ساز باشه اونها ایشون نداشته. آثارش هم یه ثقلی داره. در این حال آثار ایشون به شدت قابل استفاده است. 27 جلد تفسیر مثنوی ایشون دارن، فرمودن اینو نوشتم که با دنیا دیالوگ کنیم، قبل انقلاب اینو نوشتن. اون که تموم میشه شروع میکنن شرح نهج البلاغه و دیگه تا خطبه 185 اینا میان و عمر ایشون به دنیا نبود و از دنیا رفتن و خسارتی واقعا وارد شد. این اثر ایشون فوق‌العاده است. یه گفتمانی داره علامه جعفری، این خیلی برای ما مهمه، گفتمانش پیرامون انسانه. ایشون فهمه حرف من با همه عالم قابل طرحه، با همه عالم راست میگه. یکی از مشکلات ماها توی دیالوگ کردنمون، تو عدم تفاهممون، اینه که از این مفاهیم استفاده نمی‌کنیم. ما از این موزه و جبهه انقلابی خشک و تقدسی وارد مسائل میشیم. غلطه، رسما دارم میگم غلط. ما وقتی ادبیات انسانی داریم، علامه جعفری تندترین خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه رو که کاملا رزمی و حماسیه، یه جوری با ادبیات انسانی میگه کاملا قابل طرح تو مهمترین دانشگاه دنیاست. ما انسانی ترین حرفامونو یه جوری تند میگیم تو پایگاه بسیج محلم نمیشه گفت. این هست مشکلات ما. مشکل رسانه‌ایه. یکی از فناوری های نهج البلاغه فناوری رسانه‌ای است. به ما یاد نده چه شکلی حرف بزنیم. امیرالمومنین مسائلی که طرح میکنه چه شکلی مسئله رو طرح کرد، چی باید گفت، چطور باید گفت. علامه جعفری میفرمایند که من رفتم کشف کردم موضوع و مسئله اصلی امیرالمومنین تو نهج البلاغه چیه؟ آفرین. محمد چهارگش آسان شد، گفته بودیم قبلا. حالا بخونم براتون. جلد 12 تفسیر نهج البلاغه صفحه 166. دکتر داشته باشین خیلی قشنگه. این به دردمون میخوره. اینا که دارم شب میگم خیلی نکات مهمیه، با اینا کار داریم. حوصله‌تون سر نره. ممکن است برخی از مطالعه کنندگان محترم از اصرار این جانب در طرح مباحث حیات انسانی تعجب کنند که در مجلدات ترجمه و تفسیر نهج البلاغه تاکنون انجام دادم. 12 جلد از اولی که شروع کرده گفته انسان 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 انسان. میگه شاید تعجب کنی. باید عرض کنم کتابی را که این جانب تفسیرش را در حدود تواناییم به عهده گرفتم، یعنی نهج البلاغه، خود کتاب حیات انسانی است. در حقیقت این نهج البلاغه است که حیات انسان را از جهات و دیدگاه‌های گوناگون مطرح نموده است. این جمله آخر داشته باشید، خیلی مهمه. از طرف دیگر با نظر به مجموعه قلمرو شؤون انسانی، حیات انسان ام المسائل است. ام المسائل، مسئله جدی که با همه دنیا میشه باهاش حرف زد، همه دنیا رو میشه به چالش کشید سر این مفهوم، و خودشون همه رو به چالش میکشه. ما میریم میشنیم جواب میدیم، خیلی جالبه. بعد باید بیاییم جواب بدیم. ما چرا عقب مونده ایم؟ قلبی انقدر پیشرفت کردن، ما سوال داریم، ما جواب نمیدیم. علامه جعفری جواب نمیده، سوال میکنه. ایشون میگه غرب داره کم کم وارد کلاس اول ابتدایی میشه که بفهمه انسان هست. انسان رو تازه بفهمه هست. اینا اینقدر پرتن. من یه زمانی میگفتم غربی ها انسان رو جدی نگرفتن، بعد انسان رو در حد حیوان. بعد حالا جالبه، از همین دانشجوهای خود ماها، همین دانشجوهای دانشگاه عزیز فردوسی به ما بعضی ها پریدن و توهین کردن و چیا که نگفتن و اینا، که البته بی سوادیشونه. ما منتقد و گرامی میداریم، نمیگیم بره به جهنم، میگیم باید بیسوادی ته. اگه مطالعه بکنن آثار غربی ها، خیلی چیزا حالیشون میشه. مشکل اینه که مطالعه نمیکنه، اصلا نمیدونه. الان نمیدونه پست مدرنیسم اشکالش چیه به مدرنیسم، نمیدونه حرف هایدگر چیه، نمیدونه میشل فوکو چی میگه، نمیدونه گادامر مثلا مسئلهش با تکنولوژی چیه. تو باغ نیست، یه چیزی از دور دیده، آقا تکنولوژی نزد، اصلا نمیدونه ماجرا چیه، کلن پرته. دانشجو دکتراستا، تو باغ نیست، من محترمانه دارم حرف میزنم، پرت. یه زمانی من میگفتم اینا انسان و حیوان میدونن، یه زمان میپریدن، بعد دیدم علامه جعفری انقدر هم نمیگه، میگه کجا حیوان میدونن، یه حیوان میدونستن که خوب بود، اینا انسان و ماشین میدونن. بعد میگه که 950 تا اشکال میکنه به نظریات غربی ها، 950 تا اشکال میکنه علامه جعفری، که شما انسان رو ماشین میدونید. به 950 بیان اینا رو نابود میکنه یه نفر آدم، علامه جعفری. اینقدر ما حرف داریم، بعد میشیم جواب میدیم. خیلی جالبه ها، ما بشیم جواب بدیم. بذار من براتون بخونم بعضی از حرفای غربی ها رو. این مطلب از علامه جعفریه توی جلد 17 تفسیر نهج البلاغه ایشون. داشته باشید، اینا مهمه، خیلی قشنگه. اینا اون ادبیاتی که ما لازم داریم و نداریم. داریم ما استفاده نمیکن. خیلی دستمون پر، اگه با این ادبیات وارد بشیم با دنیا حرف بزنیم، تو همین دانشگاه خودمون با همین ادبیات اگه حرف بزنیم خیلی ماجرا عوض میشه. خیلی سوء تفاهم ها رفع میشه، خیلی دهنا بسته میشه، خیلی زبونا کوتاه میشه، خیلی روا کم میشه. با همین وضعیت اقتصادی، با همین گوشت 120 تومنیمون، بازم ما صدامون رو باید بنازیم رو سرمون. ما که خیلی حرف داریم، ما نه سرمون رو بنازیم پایین. آها ببخشید، یه غلطی کردیم، انقلاب کردیم دیگه، دست در رفت. یه پیش میاد گاهی، شاید برای شما هم اتفاق بیفته. اصلا ما هم به عنصر حزب‌الله میگی ببین فلانجا سخنی کن، من چی، من دفاعی ندارم من از انقلاب. دیدم که میگم به خود من گفته، میگم بیا فلانجا صحبت کن، میگم من دفاعی الان از انقلاب ندارم، چی بهم بگم. اینه پرتیم، ببین این دفاع از انقلاب، ببین چی میگه. تمدن غرب سوار بر فلسفه غربه. فلسفه غرب چیه؟ فلسفه غرب اصل چالشمون باش کجاست؟ اینجا رو داشته باش. ایشون میفهمن که همه آن انسانه اذیت نمیشید که رو میخونن، حوصلتون که سر نمیره دیگه، جمع دانشگاهیه دیگه، اگه مسجد مثلا بازار بود همین پا میشون میرفتن. من رو میخونم ببین مطلب مهمه، فکر نکندم تولید میکنم همینجا از خوده. همه اون انسانهایی که واقعا سوز و گدازی برای انسانها دارن با دقت هم گوش بدید. کسانی که حقیقتا انسان را کامل تر از حیوان و دارای ارزش ها می دانند و او را شایسته خدمت تلقی می کنند، باید بدانند که تا گفته هابز را با کمال که با کمال بیشرمی روی کاغذ آورده است. چی گفته هابز؟ گفته انسان گرگ انسان است. باز دمش گرم. اون یکی می گفت میمونیم، باز دمش کرد، میگه گرگ انسان است. و تا گفته نیچه را که انسان را برده قدرت معرفی کرده است. اینا تعریفشون از انسان اینه، اینا فهمشون اینه، اون نقطه هم که میخوام ببرن اینه، تایی که میخوام بسازن اینه، اصلا تصورش کلن دیفالتش اینه. این تایش خروجی چیه؟ بعد اینجا مشکلات اینجا شروع میشه، حالا من توضیح میدم بعدا. بعد چون فهم به طور کلی تا گفتی ضد انسان و آقا جان فد، من امروز به خاطر این کلمات رفتم کنار قبر علامه جعفری 10 دقیقه نشستم. رحمت خدا به تو مرد بزرگ، ایشون میگن به شدت مورد عنایت امیرالمومنین، حالا فرصت نیست براتون بگم که از 10 سالگی خواب میبینه امیرالمومنین بهشون شیر میدن. ماجراهای مفصلی دو سه بار امیرالمومنین رو جاهای مختلف میبینه، یه بار امیرالمومنین بهشون عنایت میکنه، میگه بعد از اون دیگه با هیچ کتاب مواجه نشدم و مطالعه نکردم، من که دیدم قبلا اینا رو بلد بودم، فقط حواسم نبوده، یعنی هیچ مطلبی نشد دوباره بخونم. عنایت خاصی از طرف امیرالمومنین بهشون شده بوده. این کتابم به دستور علامه جعفری، علامه امینی نوشته، علامه امینی که از دنیا رفته بوده میاد میگه که امیرالمومنین هم کردن که کتابو بنویسه. به شدت مورد عنایت بود. این حرفاش خیلی حرفای مهمیه، خیلی قشنگه، خیلی رسانه‌ایه، خیلی به روزه. یه آدم چیزی پیدا بشه همینا رو بره با دنیا مطرح کنه، با هم دانشگاه خودمون مطرح کنه، بیان بشین مناظره کنیم، شاخاشون رو بردارن بیارن بشین اینجا میشه. من مسئله در میکنه، زنا چرا تو استادیوم نمیرن؟ تو زن هستن، مگه تو آدم مگه میشناسی که در مورد زن حرف میزنی؟ تو اصلا آدم رو مگه قبول داری که در مورد زن حرف میزنی؟ گنده تر از دهن تو این حرفا، کسی در مورد زن حرف میزنی که آدم رو بشناسه؟ پر رو میشن یهو، هرچی ما چی نمیگیم داشته باش جمله رو. گفته ضد انسان و دشمن بی امان اخلاق و مذهب و فلسفه و هنر و دیگر عظمت‌های انسانی که یک نامش فروید. کسی جرأت داره حرف رو تو دانشگاه بزنه؟ دشمن فلسفه، دشمن هنر، کی؟ فروید. نام دیگرش ماکیاولی، نام سومش هابز، نام چهارمش نیچه، رحمت خدا به تو، القابش چنگیز، هولاکو، آتیلا، نرون و تیمور لنگ است. میگه فروید و تیمور لنگ هیچ فرقی با هم نمی کنن، جفتشون. اون شمشیرش سر میباره، این شمشیرش نرمه، فلسفه ایجاد میکنه، فلسفه میره سر میباره. اون چنگ میندازه برده کنه، این تو مخت یه چیزایی بهت میگه که برده بشی. اینا اینن جمله معروف امام خمینی که اینا از آزادی اینو میخوان، همینه. اینا این همینقدر میفهمن، همینقدر میفهمن. الان نهج البلاغه میخونم برات. فهم اینا از انسان اینه. تازه انقدر بفهمن خیلی، این در حد حیوان هم اگه بفهمن، در حد حیوان فرض بکنن انسانو، خیلی. اینا ماشین، چیزی بیشتر از ماشین نمیفهمن. چالش جدی ما اینه، ما مسئله ما اینه. مشکل امیرالمومنین با مسئولینش چی بود؟ بگم و تمومش کنم تا ما رو نزدن بیارن پایین. برای امیرالمومنین میخوان یه صلوات بفرستین؟ چالش امیرالمومنین تو حکومتش چی بود؟ یه مورد فقط براتون بگم، اینو داشته باشید، صفا کنید و یه کمی آتیش بگیریم و یه هفته روش فکر کنیم، هفته بعد بیایم با هم دیگه ادامه بدیم. روی خیلی فکر کنین، خیلی مهمه. حالا من اینجایی میخواستم کبوترخانه می بودم براتون یه چیزی بگم و ببینم حالا اگه وقت کنم میگم انشالله. امیرالمومنین یکی نامه های معروفشون نامه به عثمان ابن حنیف، شنیدید دیگه. بدبخته اونی که نهج البلاغه نفهمیدی، مثلا نمیفهم امیرالمومنین چی میگه، رفته تو فضای مجازی هر ننه قمری رو گیر میاره، اطلاعات هفت جد و آبادش رو میریزه بیرون. کیفتو از کجا خریدی؟ جوراب چرا این شکلیه؟ دماغت چرا اونجوریه؟ دوبار میخوره عمل کرده باشی؟ بعد میگه چرا؟ میگه امیرالمومنین نامه نوشت علیه عثمان ابن حنیف. اصلا نفهمید اون نامه چی بوده، فقط افشاگریش یاد گرفته. فکر مثلا از این مدل افشاگریه. اصلا امیرالمومنین افشاگری نکرده اونجا، ماجرا بوده که افشا شده، حضرت نخواست افشاگری کنه، افشا شده، مردم با خبر شدن. اشکال امیرالمومنین تو نامه عثمان ابن حنیف چی بود به عثمان؟ بله اولش حضرت میفهمن که مجلس عیونی دعوتت کردن، فقرا دعوت نبودن، پولدارا دعوت بودن. مسئله امیرالمومنین این بود؟ چرا غذای خوب خوردی؟ این همه امام رضا غذای خوب خوردن، امام صادق غذای خوب میخوردن، چقدر روایت داریم، کلل کباب، کباب بخور، یه باب داریم تو وسایل شیعه، استحباب و اکلل کباب. کباب کلمه عربیه، حتی این مال الان نمیشه، این رو به طور خونجایی میزنن امون. یه کباب هم از ما گرفتیم، یه کباب قبل انقلاب میخوریم، همون هم نمیزنیم بخوریم. مسئله امیرالمومنین غذا بود؟ تیپ چرا اینجوریه؟ چه ماشین خوب سوار بشه؟ نه مسئله امیرالمومنین نه، سطح مسئله رو بیاریم پایین. وسطش میبینه امیرالمومنین تو نامه چی میگه که هیچکی به این توجه نمیکنه. حسن فهم مسئله من اینه، چرا مسئول من باید گوسفندی فکر کنه؟ بزن بخونم براتون تعبیر حضرت. میفرماید که میگه از مولات یاد بگیر، به من نگاه کن من چی رو زندگی میکنم، بعد جملات داشته باشین، بیچاره میکنه آدم. فما خلقت لیشغلنی اکل طیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها. من نیومدم تو این دنیا بچرم، من گوسفند نیستم که همم علفم باشه. دیگه نمیگه علف خوب و تر و تمیز و اینا، میگه مسئول جمهوری اسلامی به فکر شکمش باشه حیوونه. مسئله من اینه، نه اینکه چرا خوب خوردی، میگم تو چرا به خوردن فکر میکنی؟ میگیری چی میگم؟ اول مرسله شغلها تقممها. آقا مسئول داریم قضای مسئول. حالا بعد وقتی نمیفهمی مشکل میشه، بعد یه بابایی میاد جست میگیره من ساده زیستم، تو هم یکی مثل اونا، اون حیوانیتش یه جوره، تو حیوانیت یه جور دیگه است. مگه نمیشه سادیست حیوان مگه نداریم؟ مدلش فرق میکنه. روایت ها، روایت از امام رضا هم هست. حضرت فرمودن وقتی مسئول رو دیدید سادیسته گول نخورید. فإن شهوات الناس مختلفه، شهوت رو فرق میکنه. بعضیا فضاشون فضای فساد اقتصادیه، بعضیا فساد دامنه، بعضی هم فساد سیاسی دارن. یعنی با رفقاش بسته میخوان همه با هم دیگه برن. اینجا بس میشنن، اونجا فوش میدن، اینجا فلان میکنن، این یه فساد دیگه است. من نگاه میکنم کی پاکه؟ بچه من نگاه کن، بچه اونو نگاه کن. من یه پرونده ندارم. من مسئله ما پرونده است. مسئله ما آدم بودنه. نو من شیر میدی یه لگت میزنی همه رو پرت میکنی. مسئله ما ایناست. آدم میخوایم. همه ها علفه ها. بحثت مفصل تو این نامه. نامه 45 نهج البلاغه است که اگه خواستید مطالعه بکنید که حالا وقت نیست براتون بیشتر بگم. حضرت میفهمن که علی بیاد بشه مثل گوسفندا زندگی بکنه، دغدغش این باشه که من چی بخورم، چی بپوشم، زد و بند و رابطه و کار و تو این حد. اینو که مسئله امیرالمومنین پرکاریه، اینو که چند تا حیوان نجیب داریم انقدر پرکارن، این که تهش میشه، این که مسئله ما اینا نیست. بله باید کار بکنن، ولی مسئله ما کار نیست، مسئله ما آدم بودنه. هم خودش آدم باشه، هم جامعه رو آدم کنه. رفته بودیم میبود، خدا روزیتون کنه انشالله، میبود یزد. بعد مستندی داشتیم میساختیم که پخش هم شده است تلویزیون. ما نویسنده مستند بود. بعد رفتیم اونجا و کلی اطلاعات دادن و کلی چیز میز گفتن و نشونمون دادن و یه کبوترخانه بود توی میبود. این برازه مال 200 سال پیش بود. ایرانی خلاق خوش ذهن و خوش فکر ساکن در یزدی که آب نداره و هیچ به برکت خدا هیچ نعمتی از زمین و آسمون اونجا نیست، نه جنگل داره، نه درخت داره، نه آب داره، هیچی نداره. برای تولید و برای کار اقتصادی چی کار کرده؟ ببینید چی فکر کرده. این اقتصاد مقاومتی 200 سال پیش ایرانیا در یزد، یکی از جاهایی که به شدت هم فعالیت اقتصادیش بالا بوده و قطبی بوده، یزد بوده. آب هم اصلا نداشته. نشستن فکر کردن، گفتن این کبوترها که رد میشن از اینا از اینا پول در بیاریم. چیکار کنیم؟ کبوترخانه میزنیم. 2300 سال پیش چند جا ایرانی‌ها کبوترخانه زدن. توی آذربایجان اینا هم داره. کبوترها که می‌خواستن رد بشن، شب یه جوری اینا رو جذبشون می‌کردن، اینا میومدن، قرفه زده بودن مثلا 10000 تا اتاق کوچولو کوچولو در حد نشستن یه کبوتر. این کبوتر میومد، سقف باز بوده، یه جاهای داشتی میتونست بیاد تو، شاهین و عقاب و اینجور حیوان ها، جغد و اینا نمیتونستن بیان تو که به این کبوتر آسیب نرسونن. یه مهندسی خیلی قشنگ ترتمیز، فقط کبوتر ها میومدن تو، میشستن، گرماشون یا سرماشون تعمیم میشده، یه خوراک مختصری بهشون میدادن، امنیتش هم تعمیم میشده، پا میشده صبح میرفته. این کوده که این زیر خرابکاری میکرده میمونده، اون ارزش اقتصادی داشت. میدونی بهترین کود کبوتر رو ماشینتون ریخته حتما تست کردید، دیدید که میریزه دیگه، میکنه میبره، هیچ کارش نمیشه کرد. قوی ترین عنصر رو توی کودها کود کبوتر داره. این ذهن خلاق یزدی این کودها رو جمع میکرده، باش پول در میآورده. حالا ما اونجا که رفتیم یه مقاله نوشتیم تمدن غرب کبوترخانه میبود است. امنیت داره، خونه ها مرتب، ترتمیز، شیک، امنیت، رفاه، آسایش، آرامش، بهداش، آموزش، همینه که میگن. برای چی؟ کودتو بده برو، کودتو میخوام عزیزم، دورت بگردم، کودو بده. کود نمیدم، تحریمت میکنم، سرتو میبرم، کودتو بده عزیزم، همه تونو قتل عام میکنم با یه دکمه، کودتو بده عزیزم، نمیدم آقا، کودو خودم نمیخوام، میخوام خودم بول در بیارم. تو غلط میگی، تو کفتری، چه چاخ شده برا من؟ تو کفتری بیش نیستی در این عالم. ببین گاو شیرده رسمن میاد اینجا میگه گاو شیرده، پولو بده موشکو میزنم، من نباشم دو هفته فارسی صحبت میکنی شما. این تمدن غربه. چیزی به اسم انسان اصلا به رسمیت نمیشناسه، اصلا قبول نداره. چرا قبول داره؟ یه طایفه رو، اونم کیان؟ صهیونیستا، گویم، GOIM گویم. میگن یه طایفه رو کره زمین انسان، اونم مایم، همه حیواناتی هستند که خدا برای ما خلق کرده. بعضی حیوانات چارپا هستند، اهلی هستند، وحشی هستند، بعضی خودشون میاد، بعضی به زور باید بیاری. یه حیوان دو پا هم داری، اونم اهلی وحشی داره. حیوان دو پا انسانه، بعضیشون اهلی هستند، خودشون گوش میدن، بعضی وحشی هستند، سرشون میباری. گاو شیرده گویم، تعریف ایناست. این مدل حکومت کاری نداره، قربت توش نیست. یکی یه حرفی زد سرش بگذی را بعد مثلا امیرانو فرصت بده مردم بفهمه. مردم کیم بزن لطو بارشون کن. مردم یه دروغی بگو، خالی ببند، بترسون، ابری بارون یه چیزی به هم رب بده، بزن بره برن. باباش کیم اینا مردم چه حالیش نمیشه؟ میگه این نگاه میکنه درخت از نیز نیواره. حالی چون نمیشه که بگو بره بابا، آدم حساب میکنه اینا رو. مشکل کار امیرانو اینه، سختی کار اینه، قربت اینه. این داشته باش، هفته بعد بیشتر صحبت بکنیم. اون که ارزش داره اینجا آدمه، آدما. بعد کمن دیگه، چند تا مایی پیدا میشه؟ چند تا؟ 70 تا پای رکابه ابو عبدالله پیدا میشه. من کاری داشت برای امام حسین پروپاگاندا کنه مثل عبیدالله، به ترسونه، ترس واقعی، موجی بندازه، حرفی بزنه، یه چیزی نشون بده، یه کاری بکنه، در باغ سبزی نشون بده، پول پاشی بکنه. ولی کارا میشد کرد و بفهمی بیار و شب عاشورا پاشی بگی که آقا ببین، یعنی این اصلا ضد تبلیغاته این مدل، اصلا یعنی چی؟ 70 تا جمع شدن پاکار جدی، بعد شب عاشورا میفهمن که پاشید برید، هیچ کی اینجا نشینه، فردا همه کشته میشه. آقا دیگه در این حد، بله در این حد، انسانه، باید بفهم، انتخاب کنه، خودش باید بیاد، گول نخوره وقت پاشید برید. به همشون میگه، به عباس میگه پاشو برو. میدونی یعنی چی؟ این مدل باش میشه حکومت کرد. اونجا یکی بره سرویس میخواد بره اون پشت، 5 نفر محافظ آمارشو دارن، این کج بره سرشو ببرن. این میگه پاشید برید. بعد البته با قربت هم میگه، میگه اگه رفتید این زن و بچه رو ببرید با خودتون، این راه دارید که برید، اینا رو با خودتون ببرید. شب تاریک مرکب میدم، جونتون حفظ کن. ایش کی پا نشد بره. اولین کسی که پاشد حرف زد کی بود؟ قمر بنی هاشم. کجا بریم؟ بریم بگیم که ما سیدمونو ترکنا، سیدنا، سیدمونو ول کردیم، اومدیم لنبقا بعده، لنعیش بعده، اومدیم بعدش زندگی کنیم، بمونیم، چیکار کنیم؟ تو رو ول کنیم اینجا، دست اینا بسپاریم، بریم این زندگی حیوانی به چه درد ما میخوره؟ بریم با آب و علف برسیم؟ ما اومدیم آدم بشیم، اومدیم با تو بریم بعد بهش. اینا کیان؟ میفهمد دمتون گرم نرفتید، از بین دو انگوش بهشتشون نشون میده. اینا کیان؟ برمیگرم میگن ما مگه بهشت میخوایم؟ خودت کجایی؟ اونو بگو. مگه ما بهشت میخوایم؟ میگن اونجایی که ما میریم تو هم هستی، ضمانت کتبی میگیرن از ابا عبدالله، جایی باید باشیم که تو هم باشی. یا ما آب و علف و اینا نمیخوایم. اینجور آدم میسازه. بعد خب وقتی اینجور آدم شد، فراغ تک تک اینا قلب ابو عبدالله رو آتیش زد. فرمود به خدا من یعنی لا عرفم، من نمیشناسم اصحابا ابر منکم، اصحابی بهتر از شما، وفادار تر از شما نمیشناسم. دل میبره این انسان. امیرالمومنین برای عمار دست به صورت زد، عینه عمار گریه میکرد. آدمه، انسانه. دل امیرالمومنین برای عمار تنگ شده، سختشه دیگه. شما بشین فکر کن وقتی امیرالمومنین برای عمار اینجور واکنششون میده، ابو عبدالله الحسین برای قمر بنی هاشم با چی کار کنه؟ اون چقدر سخته. عمار اینجور دل از امیرالمومنین برده که ازت بیا فضرب به یده شریف علا لحیته، با دست به صورت زد امیرالمومنین. گریه میکرد، اینقدر گریه کرد محاسن خیز شد. در فراغ عمار. حق به دعوا عبدالله کنار بدن عباس رو کنه، بگی عباس کمرم شکست، الان انکسر زهری و قلت حیلتی و شم طبیعت و زبون دشمنم دیگه باز شد، دیگه تیکه ها و مطلق ها شروع شد، حرف شنیدن ها شروع شد، دیگه من بی کس و کار شدم، کسی نیست وایسه اینجا دفاع کنه ازش بترسن. ملاحظه تا تو بودی ملاحظه میکردن میترسیدن. شنیده میگن تو این فضای سیاسی اون الان میگه اهرم قدرت رو وقتی گرفتن ازت دیگه دشمن بی پروا میشه، ملاحظه هیچی رو نمیکنه. اهرم قدرت ابو عبدالله قمر بنی هاشم بود، همین که خورد زمین دیگه بی پناه شد، دشمن روش باز شد، دیگه صدا بلند شد. بعضی گفتن نمیدونم واقعا مقتل بوده، اینا کشف از زبان حال و موقعیت کردن، نمیدونم. گفتن زینب کبری تا شنید عباس از دنیا رفت و اومد گوشواره رو یکی یکی باز کرد، این بچه ها گوشواره رو از گوششون در بیاد. دو جمله بگم عرضم تمام. عباس با دل حسین اینجوری کرد، با دل زینب و بچه ها اینجوری کرد، با دل مادرش چه میکنه، مادری که بزرگش کرده، مادری که بعد امیرالمومنین دلگرمیش به عباس. لا اله الا الله. اونم مادر نبوده کربلا، خبر براش دارن میارن، مادر چقدر با معرفته، با ادبه، تا اومدن بگن ام البنین عباس تو کشتم، گو اول از حسینم بگو، از حسین بگو، حسین چطوره، حسین چی کار میکنه، از حسین چه خبر، ام البنین حسینت هم کشتن، باورم نمیشه مگه عباس هم نبود؟ عباس من باشه کسی سمت حسین نمیتونه بره. ام البنین عباست هم کشتن، باورم نمیشه کسی حریف عباس من نبود. ام البنین با نامردی کشتن، گفت برام بگو چطور کشتن. ام البنین کمین کردن، اول یه دست رو زدن، بعد یه دست دیگر رو زدن، بعد 4000 تیرانداز تیربارونش کردن. ام البنین فرق پسرت رو دریدن، همه با هم بهش حمله کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.